بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. قبل از آنی که وارد بحث فقهمون بشیم، لازم میدونم دو نکته رو خدمت شما عزیزان عرض کنم. نکته اول این است که امسال عاشورای امام حسین به حمد الله به نحو احسن برگزار شد. عاشقان امام حسین در این هوای بسیار سرد مجالس پرشور و دستجات با عظمتی داشتند و شعاع عظمت تشکیلات امام حسین به کشورهای دیگر هم کشیده شد و همانطور که اطلاع دارید در کشورهای اروپایی و در خود آمریکا و در بخش‌های زیادی از آفریقا و آسیا، همه جا بساط امام حسین گسترده شد، مجالس دستجات به راه افتادند و عظمت امام حسین رو نشان دادند و معلوم شد عشق به امام حسین آتشی نیست که با گذشت زمان خاموش بشه، کمرنگ بشود، بلکه سال به سال این آتش فروزانتر و برافروخته‌تر میشه. و من لازم میدونم به سهم خودم از همه عزیزانی که در این مجالس شرکت کردن، گام برداشتن، خدمت کردن، کمک کردن، از همه اونها تشکر کنم. واقعا هم از صمیم دل به همه اونها دعا می کنم. و در این میان رهبر حزب الله لبنان آقای محمد حسین سید حسن نصرالله بیشترین و بهترین بهره برداری رو از عزای امام حسین کرد. در اون جلسه بسیار پرشوری که در بیروت تشکیل شد و چند صد هزار نفر گفتند در اون شرکت داشتند، چنان نطق کوبنده‌ای کرد و مردم چنان هیهات من الذله رو شعارش رو سر دادن و همچنین شعار لبیک یا حسین که پشت اسرائیلیان رو لرزوند و خودشون تصدیق کردن که این مجلس عزاداری و این سخنرانی رهبر حزب الله برای اونها خیلی گران و سنگین تمام شد. یعنی از عاشورای امام حسین بهترین استفاده رو کرد، هم برای داخل لبنان اونهایی که نقشه میکشن برای اینکه حکومت لبنان رو در اختیار آمریکایی‌ها قرار بدن و حزب الله خلع سلاح کنن، هم برای داخل لبنان استفاده کرد، هم برای خارج لبنان و به اسرائیل هشدار کرد که لشکر ما اینا هستن که میبینی، پرجوش، پرخروش. و این است معنی این که مکتب امام حسین فراموش نمیشه، خاموش نمیشه، در هر زمانی قابل بهره برداری است، همه جا عاشوراست، همه روز عاشوراست، همه جا کربلاست. این نکته اولی که میخواستم عرض کنم و تشکر خود رو هم عرض کنم. و اما نکته دوم این است که در این ایام اسرائیل داره زشت‌ترین، شرم‌آورترین، قساوتمندانه‌ترین برخورد رو با یه جمعیت بی‌دفاع میکنه. 1.5 میلیون مردم غزه هستن. آب رو به روی اونها ببندن، برق رو قطع کنن، اجازه ندن غذا به اونها برسه، اجازه ندن داروها به بیمارانی که در بیمارستان، کودکانی که در بیمارستان هستن به اونها برسه. بدترین و قساوتمندترین کار رو درباره ملت فلسطین و مردم غزه 1.5 میلیون کردن. و عجب این است که می‌بینیم مراکز جهانی هم در مقابل اون ساکتن. عرض بنده این است که ما انتظاری از این مجامع جهانی و شورای امنیت و سازمان ملل و حقوق بشر و نمیتونیم انتظار از اینا داشته باشیم. چرا؟ برای اینکه اینها امتحان خودشونو دادن. اینا یاران ظالمن و دشمنان مظلوم. اینا امتحان خودشونو بارها دادن و بنابراین نمیتونن به حمایت ملت فلسطین برخیزن. تا بخوان حمایت کنند و یک محکومیتی صادر کنند برای اسرائیل، آمریکا میاد وتو میکنه، تمام میشه، هیچی به هیچی. ولی مشکل ما سران بعضی از کشورهای اسلامی است. اینا با اعمال خودشون چراغ سبز دادن. لابد شنیدید و در جرائد دیدید یکی از همین شیوخ عرب که نام نمیبرن، گرانبهاترین مجموعه طلای ناب رو تقدیم رئیس جمهور آمریکا میکنه به عنوان هدیه، میخنده و عکس میگیره. مشکل ما اینه. بعضی دیگر از اونها با رئیس جمهور آمریکا رقص شمشیر کردن، عکس برداری هم کردن و در دنیا منتشر کردن. اینا هستن که چراغ سبز میدن به اسرائیل که این جنایت ها رو بکن. مشکل ما اینجاست. ما از اینا انتظار داریم، از اونها و مجامع جهانی که امتحان خودشون دادن ما چه انتظاری داریم؟ خیال خام از انتظار از اونا داشتن. حالا در اینجا چه باید کرد؟ عقیده من این است تنها راهی که برای ما میماند این است که توده های ملت های مسلمان رو بسیج کنیم، اینا فریاد بزنن به اون دست از سران سازشکار، اونها رو در یه موقعیت قرار بدن که ببینن موقعیتشون داره در کشورشون متزلزل میشه، بیان یه گامی بردارن. عده مسلمان ها در دنیا بسیار زیاده، قدرت فراوان دارن. وقتی ایران به تنهایی میتونه در مقابل غربی های جفاکار بیسته، وقتی حزب الله لبنان به تنهایی میتونه در مقابل اسرائیل بیسته، کشورهای اسلامی همه دست به دست هم بدن نمیتونن بیستن. اینجاست که باید گفت ملت‌های مسلمان باید سران خواب‌آلود رو از خواب غفلت بیدار کنن، بسیج بشن. تنها راه اینه. و به این سران خوابالودم گفت فردا نوبت خود شما هم میرسه. الان به سر فلسطینی ها این رو در میارن، فردا هم نوبت خود شماست. بلکه بیدار بشند و این وضع پایان پیدا کنه. الحمدلله کشور ما، مسئولین کشور ما در این مسئله خیلی خوب ایستادن، خوب نشان دادن استقلال فکری رو، خوب نشان دادن این که می توانن روی پای خودشون بیستند و حرفاشونو بزنن. امیدواریم دیگرانم همین کار کنن و این وضع اسف آور انشاءالله پایان پیدا کن. برگردم به بحث فقهی که داشتیم. بحث ما در مسئله 55 بود. در مسئله 55 سه تا فرع بود. فرع اول این بود که اگر کسی حج برش واجب بشه از دنیا برود، باید هزینه حج را از اصل مال بردارند و کسی را به حج نیابت از او بفرستند. این فرع اول بود. فرع دوم بود حج نظری چطور؟ آیا اگر کسی نظری کرده بود و نتوانست نظرش انجام بده، موفقم شد اما تعلل کرد و این نظر به ذمه او باقی ماند، از دنیا رفت، باید این نظر هم ادا بشه، باید قضا بشه، اما از اصل مال یا از ثلث مال محل اختلاف بود و بعضی از اصل و بعضی از ثلث ما در آخر جلسه تقویت کردیم که از ثلث برداشته شود قوی تره و احتیاط هم همان. و اما فرع سوم ما وان این است که اگر شخصی که بدهکار حج است و باید حجش از ثلث از اصل بردارن، اگر دیون دیگری هم داشته باشه، ببینیم در اینجا باید چه کار کرد. در همین فرع سه حالت وجود داره. حالت اول این است که اون دینی که داره عین آن موجود باشه. مثال زکات به ذمه داره، خمس به ذمه داره. این دو مثال امام ذکر میکنن. بنده عرض میکنم مال مردم رو هست اما عینش هنوز موجوده، عین مال زکوی هنوز موجوده، عینی که مال خمس بهش تعلق گرفته موجوده، عینی که وام گرفته هنوز مصرف نکرده موجوده. یا حالت اول. حالت دوم این است که عین موجود نیست، زکات است و حج، یا خمس است و حج، یا دین مردم است و حج. این صورت دومه. صورت سوم که میشد درجش کنن در صورت دوم این است: هم خمسه، هم زکاته، هم حجه، هم دین و ناسه، همش با هم. صورت دوم این بود که یکی از اینها زکات فقط با حج، خمس فقط با حج، فقط این بود. اما صورت سوم این است که نه، همش هست با حج. این مسئله مورد گفتگو واقع شده. تا تمام شقوق شما اول علل قاعده بحث میکنیم بعد میریم سراغ روایات. سه صورت داشت، ما سه صورت رو علل قاعده بحث میکنیم، خود صورت سوم سالت داشت، دونه دونه علل قاعده بحث میکنیم، خیال میکنم روایت نداریم، بعد نگاه میکنیم ببینیم آیا روایاتی در این مسئله رسیده و چیزی برخلاف قاعده به ما توصیه میکند یا نه. بریم سراغ قاعده. صورت اولا این بود که زکاتی بر او لازمه یا خمسی بر او لازمه، اما عین زکوی موجوده، عینی که خمس بهش تعلق میگیره موجوده، حج هم برش واجبه، آیا زکات مقدم است یا حج؟ آیا خمس مقدم است یا حج؟ کدامش مقدمه؟ در اینجا میگن زکات مقدمه، خمس مقدمه. چرا؟ چون موجوده، حج رفته تو ذمه. لأن الخمس و زکات یتعلقان بالعین، خمس تعلق به عین میگیره، زکات تعلق به عین میگیره، عینش هم موجوده. آیا این پولی که این شخص داره خرج دادن زکات و خمس بکنه یا خرج حج؟ به هر دوش نمیرسه. لا یفی به کلیهما، میگن چون عین زکوی موجوده این مقدم، این الان موجوده. البته در خمس ما قائل به شرکتی، یعنی میگیم ارباب خمس 20% شریکن، ظاهر آیه شریفه هم شرکته. فعلمو و علمو انما غنمتم من شیئن فان لله خمسه، خمسه کسر مشاه، لام لله هم ملکیت، فان لله خمسه. ما میگیم ظاهر آیه خمس شرکت به صورت مشاه، یه شریک داره به نام بیت المال، مالک 20% این درآمد اضافیه، خودش هم مالک 80%. خب اگر مالی باشه مشاع باشه، باید اول به طلبکار او بدیم بعد بریم سراغ حجی که در ذمه است. در زکات قائل به اشاع بودن مشکله، در زکات 8 احتمال دادن، همه گفتن تعلق به این داره، اما نحوه تعلق چطوره؟
یا اونجا بازم حکم رفته روی این،
رو این بعد
مطلبش متعدده،
نه راجع به زکات آیا فقرا و بیت المال شریک، این یه اعتماد نه نیست مسلم نه. خب ندیدید چرا قضاوت میکنید؟ هشت ندیدید، مسلم ندیدید، 8 احتمال اونجا هست، یه احتمال اشاعه است به صورت مال مشا، خیلی بعیده این، ظاهر ادله این نیست، اینا لوازم داره ها، لوازم شرعیه داره، خیال نکنید فقط احتماله. یه احتمال کلی در معینه، کلی در معینه یعنی چه؟ یعنی 10% این خرمن به صورت کلیه در معین مال فقراست. معنی کلیه در معین این است که اگر سیل بیاد این خرمن رو ببره، مازم 10% باقی مونده، این 10% مال فقراست. این مشا باشه، سیل بیاد ببره، به نسبت میبره، هم سهمه مالک رو میبره هم سهم فقرا، اما کلی در معین اینه تا 10% باقیه مال فقرا باقیه. توجه کردید فرق بین اشاعه و بین کلیه در معین؟ اشاعه عرض میکنم، توجه دارید؟ در کل در اشاعه این از هر خوشه ای 10% مال فقراست، 90% مال مالک. این خوشه از بین رفت، سهم اردو از بین رفت. اما کلی در معین معنیش این است سهم فقرا 10% کلیه، اما نه کلیه در ذمه، کلیه در این خدمت. تا 10% موجوده سهم فقرا موجوده، 90% هم آب ببره 10% موجود باشه سهم فقرا است. این هم یه احتمال. احتمال سوم این است به صورت رهنه. زکات تو این مال نیست، به ذمه است، اما این مال گروه اون ذمه است. شما وقتی یه چیزی دینی برمیداری، یه مال و رهن میدی، این مال و رهن که ملک طرف نمیشه، طرف ذمه شما رو مالکه، اما این مال و رهن گروگانه. ذمه رو نداری از این برمیداری. و 5 احتمال دیگر از کجا سالشون از کجا استفاده میشه؟ از 2 جا، یکی روایات زکات و تنتن خون و دیگر احکام زکات که اگر مال زکوی از بین برود، نصفش از بین برود، چه باید بگیم، چه گفتن، اجماع چیه، روایات چی میگه، تصرف در مال زکوی کرد چه می شود. ما کار نداریم که تعلق زکات به عین علا نحو الاشاع است او علا نحو الکلی فی المعین او علا نحو الرهن او علا نحو آخر. ما می دونیم متعلق به این عین هست، تا این عین موجود اول زکات رو باد داد، نوبت به حج نمیرسه، حج تو ذمه است، اول باید زکات داد. پس در صورتی که اجازه
در رهن باشد اونم در ذمه است، اگر این از بین برود بازم
متعلق به این، اول باید از این 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 تکرار نکنید، تکرار نکنید. مال مرهونه رو باید دست بهش نزنیم، اول ادا دین کنیم. نمیشه از این حج به جا بیاریم. این مال زکوی مرهونه، نمیشود دست بهش بزنیم تا زکاتو نپردازیم. حج با این نمیشد، مال رهنه که نمیشه درش تصرف کرد، باید بزنیم تا ادا دین بشه. بنابراین تعلق زکات به عین علا کل حال هست، و مادام که زکات ندهی نوبت به حج نمیرسه. نتیجه چی شد؟ قاعده اقتضا کرد که در صورت اولا که هم حج به ذمه است هم زکات یا خمسی داره و عین زکوی و خمس موجوده و مال وفا به حج و زکات هر دو نمی کنه، مال وفا به حج و زکات هر دو نمی کنه، ترجیح بدهیم جانب زکات را و ترجیح بدهیم جانب خمس را، حج میره کنار. توجه کردی؟ و همچنین دویون در باب مسئله بدهکاران ورشکسته یه مسئله یادآور بشم تا ما نحنفی هم براتون روشن بشه، متعرض نشدن اینجا. اگر کسی بدهکار بود و ورشکست شد، سرمایه جوابگوی طلبکاران نیست، چه کار میکنن اونجا؟ تقسیم میکنن. تومنی 5 ریال، تومنی 4 ریال، تومنی 1 ریال تقسیم میکنن. الا یه جا اگر دینی که اون شخص داره عیناً موجوده آمده یه خروار گندم گرفته وام، ولی یه خروار هنوز مصرف نشد، این مقدمه. این وامی که عینش موجوده تمامش باید برگردونن، این 50% و 20% و 10% نداره، تومنی 1 ریال اینجا رو نمیگیره. اونی که عین وام موجوده باید برگرده. ما نحنفی هم همین میشه، این آقا بدهکار مردمه ولی اینی که بدهی هست موجوده، گندمی گرفته، گندم موجوده، بدهکار حج هم هست، ترکم وفای به هر دو نمی کند. چه کار باید بکنیم؟ اول باید دین و ناس رو بدیم چون عینش موجود است. پس صورت اولا علل قاعده زکات و خمس و دین که اصلش موجود است مقدم بر حج می شود و حج میره کنار. آمده به عهدش، اونجا تصریح کردن، روایت داری، ما دیگه در مقابل نس که نمیتونیم اجتهاد کنیم، در اونجا تصریح کردن و روایت داره که اگر این موجوده اینو مقدمه باید بدن. باید بدن. بریم سراغ صورت دوم و اونجایی هست که عین زکوی موجود نیست، عینی که خمس تعلق گرفته موجود نیست، خمس رفته به ذمه، مصرف کرده همه اونها رو، زکات رفته به ذمه، پول مردم رفته به ذمه، حج هم رفته به ذمه، مالش هم وفا نمی کنه، باید چیکار کنیم؟ گفتن با علل قاعده باید تقسیم به حصص بشه، یعنی به نسبت تقسیم بشه. اگر به نسبت تقسیم کردیم، آمدیم پول رو آمدیم 3 قسمت کردیم، یه مقدار به زکات، یه مقدار برای خمس، البته یکی از اینها فعلا مطرحه، اون صورت سومی که همش در کنار هم، یه مقدار گذاشتیم برای زکات، یه مقدار گذاشتیم برای حد. بعد از تقسیم کردن اگر دیدیم حج و میشه از میقات با این پول به جا بیاری، از بلد نمیشه، از میقات میشه، باید حج رو به جا بیاریم با این حصه، حصه زکات رو هم باید بدیم. اما اگر دیدیم حج رو از میقات هم نمیشه انجام داد، یه توافی با این پول میشه انجام داد، یه سعی میشه انجام داد، آیا ما موظف هستیم یه دونه سعی یا یه دونه سعی و طواف انجام بدیم یا به کار نمیخوره؟ نه نه، میگن قاعده میسور اینجا جاری نمیشه، برای اینکه طواف به تنهایی که حج نیست، طواف به تنهایی که حج نیست، سعی به تنهایی که حج نیست، وقوف به تنهایی که حج نیست، بنابراین حج غیر ممکن شد، تقسیم کردیم حصه حج، وفا به حج نکرد، غیر ممکن شد، همه رو میدیم برای زکات، همه رو میدیم برای خمس. حالا میرسیم اون بعد. این صورت دوم بود که یکی از این بدهکاری ها با حج آمد هر دو به ذمه تقسیم به حصص کردیم و بعد از تقسیم به حصص یه وقت جوابگوس حج میقاتی به جا میاریم، یه وقت جوابگو نیست، تمامشو میدیم به اون زکات و به خمس و اینها. و اما صورت سوم این از همه اینها با حج باشه، هم زکات هم خمس هم حج. تصور من این از فرق بین صورت سوم دوم نیست، و همه رو یه جا میشد صحبت کرد. عروه جدا کرده در مسئله 83 و امام هم موافقند للعروه، این سه صورت رو از هم جدا کردن. خب در اینجا باز باید چیکار کنیم؟ باز باید حصه بندی کنیم، یه حصه برای زکات، یه حصه برای خمس، یه حصه برای حج. مال مردم هم بود، یه حصه هم برای مال مردم. یه نکته جالبی اینجا عرض کنم، در متن عروه داره تخصیص، این نقطه خیلی زیادی بوده، تخصیص یعنی حصه بندی، ولی تو متن عروه بعضی عروه اومد تخصیص. یکی از بزرگان محشین میگه آقا اینجا جایی تخصیص نیست، دلیل نداریم برای تخصیص، تخصیص رو جدی گرفته باشه و تخصیص زده. ولی تو بعضی نسخه عروه تخصیص داره، تخصیص یعنی سوندی. یه نقطه اومده شده تخصیص، داده بعضی از محشین در آمده که بابا این چه تخصیصیه، کنام تخصیص میخواد بزن اینجا. علا کل حال من تا دیدم اون حاشیه رو فهمیدم که این حتما تخصیص بوده، اینجا جای تخصیصی نیست، عام خاصی نیست، تخصیص یعنی حصه بندی. بعد دیدم دعزی از نسخ عروه هم نقطه خیر رو انداختن، تخصیصش کردن. به هر حال اینجا ببینیم با چه کار کنیم. اینجا باز گفتم سه صورت، سه حالت داره، خود اینجا سه حالت. حالت اول این است که حصه حج کفایت کنه، تقسیم کردیم، حصه حج کفایت به حج میقاتی کرد. اینجا تکلیف ما روشنه، حج به جا میاریم، حصه زکات هم به مقداری که میشه زکات میدیم، حصه خمس هم به مقداری که میشه خمس میدیم، حصه مال مردم هم به مقداری که میشه میدیم. این حالت اول صورت سومه که حصه حج به حج میقاتی کفایت میکنه. همه در عرض همین، همه در سابقا گفتیم، روایت هم داشتیم که دین الله، حج حکم دین دارد و دیون ناس مقدم بر حج نیست. سابقا روایات داشتیم، مقدم بر هیچ چینی، نه مقدم بر زکاتی، نه مقدم بر خمسه، نه مقدم بر حج، همه در عرض همه. بعد سابقا هم ثابت کردیم، الان هم اونجا این موجود بود، اگر این موجود باشه اون حساب جدا میشه. ای ذمه باشه بله، اما اگر این موجود باشه اونجا حساب شده است. دقت کنید، پس سه حالت داره صورت سوم، حساب از دست نره. روز اول درس است و مثل ماشین هایی که تازه میخوان راه بیافتن مشکلات داره، باید تکرار کرد. خلاصه اونم تو این سرما و یخبندان. به هر حال صورت اولا، حالت اول از صورت سوم این شد که تحسیس میکنیم، حسه بندی میکنیم از چارتا رو. حسه حج وفا کرد، بسی نیست. حالت دوم این است به هیچ وجه وفا نمیکنه، به هیچ وجه. اینم تکلیف روشنه، حج رو حذفش میکنیم، حسه اونم میبریم به بقیه حسه ها میدیم. چرا؟ به علت این که این پول برای حج کافی نیست، حج میقاتی هم نمیشه، یه طواف و یه سعی هم که به درد نمیخوره. اینم تکلیف روشن. اما حالت سوم این است که حج رو میشه به جا آورد، عمره رو نمیشه. عمره رو میشه به جا آورد، حج رو نمیشه. حج و عمره یکیش وفا میکنه، پولی که داریم به هر دو وفا نمیکنه. حسه‌ای که اومد برای حج به یکی وفا میکنه. در اینجا تکلیف ما چیست؟ در اینجا گفتن فرق است بین حج افراد و قران و حج تمتع. حج قران و افراد دو عمل مستقله. خب یکیش به جا بیا. حج قران و افراد حجش از عمرش جداست، دو عمل مستقل حج عمره. یکیش به جا بیا. کدام به جا بیارن؟ بعضی گفتن مخیره، ولی بیشتر گفتن حج رو به جا بیاره، حج مقدمه. در حج قران و افراد اول حج، دوم عمره است. اول حج، دوم عمره است. حج تو به جا بیار، مقدمه. عمره نه، بناء علی ذلک. نه نه لازم نیست، نداره، پول نداره، پول برای عمره نداره، پول فقط برای حج داره. سهمیه حج فقط به درد حجش میخوره، به درد عمرش نمیخوره. خب باید حج رو به جا بیاره دیگه، نوبتی به عمره نمیرسه. دو عمل مستقله، از قبیل تعدد مطلوب است، تعدد مطلوب. اما در حج تمتع چی؟ نمیتونین، کرایه نداره برای عمره بده، باید الان بساطش جمع کنه فورم برگرده. نه کرایه منزل داره، نه کرایه مرکب داره، هیچی نداره. فرضمون اینه دیگه، باید حج به جا بیاره، عمره حذف بشه. اما اگر حج تمتع باشه چی؟ در حج تمتع میتونه حجش به جا بیاره، عمره نمیتونه. میتونه عمره به جا بیاره، حج رو نمیتونه به جا بیاره. آیا تجزیه میشود کرد یا نه؟ ظاهر این است که نمیشه، چون اینا به هم گره خوردن. ولی بعضی از محشین مثل مرحوم آیت الله بروجردی و مرحوم محقق نائینی و مرحوم استاد عبدالهادی شیرازی، این سه بزرگ جوار، احتمال دادن که در اینجا هم عمرش رو عرض کنیم، حجش رو به جا بیاریم، با اینکه گره خوردن. چرا؟ جواب چرا فردا انشاءالله رحمان. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.